Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اگر انسان ماجراجویی پیشه کند، بی تردید تجربه هایی کسب می کند که دیگران از آن محرومند. ما برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم. شیر آمد، یعنی باید رفت، و ما رفتیم. اگر هم خط می آمد، حتی اگر ده ها بار پشت سر هم خط می آمد، ما آن را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. انسان میزان همه چیز است. ما میخواستیم این گونه باشد و شد. مهم نبود که آیا شتاب زده تصمیم گرفتیم یا نه. مهم آن بود که گامی در راهی میگذاشتیم که دوستش داشتیم. ما به راه افتادیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم. و هنگامی که بازگشتیم دیگران انسان پیشین نبودیم. عوض شده بودیم. سفر نگاه ما را به اوج‌ها برده بود. بزرگتر شده بودیم.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 37th اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دست اول و کاربردی رو میتونید توی وبسایت رادیو جولون مطالعه کنید. صفحه اینستاگرام رادیو جولون هم چند ماهی از قبل فعالتر شده و میتونید مطالب تکمیلی اپیزودها رو اونجا ببینید. پس همین الان حین گوش دادن اپیزود ما رو با همین آیدی رادیو جولون فالو کنید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
نمیدونیم چند وقته که همراه رادیو جولون هستیم، اما اگر سال قبل و از شروع کرونا با ما بوده باشین، میدونین که ما یه سگانه منتشر کردیم به اسمای سفر در قرنطینه، سینمای قرنطینه و بعد هم کتاب قرنطینه. توی این اپیزودها از این صحبت کردیم که چطور حس سفر رو توی خونه زنده کنیم، چه فیلمهایی ببینیم و چه کتابهایی بخونیم تا توی حال و هوای سفر باقی بمونیم و اون روزها امیدوار بودیم که سایه این ویروس لعنتی زود از سرمون برداشته بشه. اما یک سال گذشت و ما همچنان درگیر این ویروسیم. درسته که در خیلی از جاهای دنیا و حتی ایران واکسیناسیون شروع شده و خیلی از مقاصد گردشگری داخلی و خارجی با رعایت پروتکل‌ها شروع به مهمانپذیری کردن، اما هنوز اونقدری نیست که ما بتونیم به راحتی توصیه به سفر بکنیم. واسه همین تصمیم گرفتیم برای اونهایی که دوست دارن برای جلوگیری از شیوع دوباره بیماری توی خونه بمونن، یه سری پیشنهادات سرگرمی و فرهنگ هنری خوب بدیم. خوشبختانه این موضوع اونقدر برای هنرمندای مختلف جذابه که محتوای خوب توش کم نداریم. اما گفتیم ما که تو قسمت‌های قبل انتخاب‌های اصلیمون رو گفتیم، این دفعه بیای ما از شما بخوایم تا بهمون کتاب و فیلم مرتبط با سفر معرفی کنیم.
اسپانسر این قسمت از پادکست رادیو جولون همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارا. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن‌ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردید. اما همراه کار یه فرقی با بقیه‌شون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری که یا سرویس رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها ایجاد کنه. مثلا همراه کار رابط کاربری ساده ای داره، فضاش مینیماله، آیتم های بی ربط و اضافه نداره و اینطوری براتون حواس پرتی ایجاد نمی کنه. تو خود محیط اپلیکیشن هم کار جالبی کرده، اینطوری که میتونید تصویر همه کارتایی که اضافه کردین رو یک جا و کنار هم ببینید. بنابراین اگه بخواید شماره کارتتون رو به کسی بگین میتونید از همونجا براش کپی کنید. حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید، میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای iOS دانلودش کنید. وقتی فراخوان زدیم و ازتون خواستیم که بهمون کتاب یا فیلم معرفی کنی، توقعمون این بود که کلی پیشنهاد فیلم مرتبط با سفر بگیریم و برای من به شخص خیلی جالب بود که پیشنهادات کتاب بیشتر از فیلم بود. من خودم از فیلم‌ها و کتاب‌های پیشنهادی یه لیست بلند بالا نوشتم تا تو تعطیلات عید مفصل بشینم خونه و سفر کنم. اولین کتابی که دوست دارم خودم بهتون معرفی کنم، کتاب تنها دویدن نوشته نادر خلیلی و از نشر چشم است. کتاب مشخصا به مقوله سفر نمیپردازه. در واقع هیچ اصراری نداره بهتون بگه برید سفر، اما یه حال و هوایی داره که بعد خوندنش دلتون میخواد جمع کنید و سر به بیابون بذارید. این کتاب زندگی نامه معمار خوش‌ذوق یعنی خود نادر خلیلیه که با هدف ساختن خونه‌های گلی راهی سفرهای پژوهشی به روستاهای کویری ایران میشه و طی 5 سال با موتور توی این مناطق سفر میکنه. توی طول کتاب همراه میشیم با آقای خلیلی و به تک تک روستاها سر میزنیم. از فرهنگ‌ها و باورهاشون میخونیم و توی جزئیات معماری خونه‌هاشون دقیق میشیم.
کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب راهنمای سفر نوشته مظاهر علیپور، کتابی که خب نویسندش ایرانی و میتونه پاسخ‌دهنده کلی سوال‌های ایرانی‌ها درباره شروع سفر کردن داشته باشه، درباره موضوعات ساده مثل پاسپورت و ویزا، انواع هتل‌ها، سفر تنهایی، سفر با تورها شروع کرده، درباره کتاب‌های جذابی که وجود داره درباره جهانگردی مثل کتاب لونلی پلنت توضیح داده، برای شروع سفر به شهرهای داخلی ایران سفر کرده و دورتر رفته به کشورهای همسایه مثل ارمنستان، آذربایجان، به جاهای مختلف تری رفته، شرق آسیا، اروپا، قاره مورد علاقه من آفریقا و کشورهای باحالی که توی این قاره ها قرار دارن حرف زده، درباره فرهنگشون، زبونشون، غذاهاشون و درباره تمام آنچه ما باید بدونیم برای سفر کردن به اونجا توضیح داده. کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا تو اروپا، اندونزی، مالزی، سنگاپور در آسیا و کشور آفریقای جنوبی در قاره مورد علاقه من.
اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشین، حسابی توش در مورد کتاب‌های راهنمای سفر و به خصوص لونلی پلنت ها صحبت کردیم. اما کتاب‌های راهنمای سفر فقط به این انتشارات محدود نمیشن و چندین مجموعه کتاب دیگه هم هستن که توی سفرها میتونن راهنماتون باشن. مثل برات یا راف گایدز یا نشنال جیوگرافیک تراولر یا خیلی های دیگه. اما تلاش برای تولید کتاب‌های راهنمای سفر در ایران معمولاً پروژه‌های شکست خورده یا ناموفقه. از اونجایی که بیشتر اونها تلاش‌های دولتی و سازمانی بوده که تو میونه‌های راه به دلیل عوض شدن مدیر یا تموم شدن بودجه یا چیزای دیگه هیچ‌وقت به سرانجام نرسیده یا خروجی خوبی نداشته. یکی از معدود کتاب‌های این سبکی کتاب راهیاب ایران نوشته ناصر کرمیه که اگر برگردید و یه سری به اپیزود 10 یعنی جولون نوروزی بزنید، حسابی در موردش صحبت کردیم و مسیرهایی که میشه توی ایران و به خصوص تو نوروز به سفر کرد رو معرفی کردیم. خوشبختانه اما مدتیه که پروژه‌ای شروع شده برای تألیف کتاب‌های نوین راهنمای سفر در ایران. پروژه اهل ایرانم که اولین کتاب این مجموعه با عنوان اهل کاشانم منتشر شده. آرش نوراقایی رو بسیاری از فعالان حوزه گردشگری میشناسند. از راهنمایان به نام ایران، عضو هیئت مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و البته صاحب امتیاز مجله گردشگری گیلگمش. از آرش خواستم برامون از پروسه تولید این کتاب ارزشمند بگه.
کتاب راهنمای گردشگری فرهنگی اهل کاشانم یک کتابی هستش که در 500 صفحه تنظیم شده، توسط نشرگر چاپ شده و این کتاب یک کتابی هستش که با اصول استاندارد کتاب‌های راهنمای گردشگری آماده شده و اولین کتاب از مجموعه اهل ایرانم در واقع هست که منتشر شده. این کتاب خیلی زیاد روی تصویر محور بودنش کار شده، بسیار زیاد نقاشی داره، طراحی اسکیس داره، طرحهای ایزومتریک و اینفوگرافیک داره و سعی شده که به بخش‌های مختلفی که کاشان رو بهتر به ما میشناسونه بپردازه. از جمله ما سعی کردیم که تپه باستانی سیرک و تپه‌های دیگری که در شهرستان کاشان هستن رو معرفی بکنیم. شهرستان‌های کاشان رو به هر حال مثل نیاسر، مثل بردوک و مثل قمصر و خود کاشان رو سعی کردیم که بناهای خاصش رو معرفی کنیم. یک فصلی داره در رابطه با هنر در کاشان، فصلی مرتبط داریم با بازار کاشان، فصلی مرتبط داریم با باغ فین و بخش خوراک این کتاب بخش بسیار جذابی هستش که هر خوراک به شیوه نوینی روایت محور نوشته شده و برای هر کدوم از اونها یک نقاشی انجام شده. کتاب یک صفحاتی داره که اگر کسی بخواد به کاشان بره و نیاز داشته باشه که مثلا با سایت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کاشان ارتباط بگیره و از راهنما تقاضا بکنه، یا اینکه برای توی اقامتگاه سنتی بخواد اقامت بکنه یا به یک هتل یا به یک در واقع مکان تفریحی نیاز داشته باشه، اونجا بعدی هاش تو این چند تا شهرستانی که نام بردم به هر حال اونجا ذکر شده و سعی شده که بخش‌های مختلف کتاب همشون شروعشون با یکی از در واقع همونجوری که اسم کتاب اهل کاشانم از شعر سهراب گرفته شده، شروع هر بخش هم از یکی از بیت‌های اشعاری هستش که سهراب سپهری در واقع سروده و البته در این کتاب یه بخشی هم داریم که به مشاهیر کاشان هم می‌پردازه.
کتابایی که انگیزه قوی برای خیلی از سفرهای طبیعتگردی داخل ایران برای من بوده، کتاب راهنمای میدانی طبیعتگردی با گیاهان ایران بوده که تألیف آقای مجید اسکندری هست. برای همه کسایی که آشنایی کمی با گیاهای طبیعت اطرافشون دارم، به نظرم خیلی کاربردی و مفیده. این کتاب یه ویژگی خوبی که داره اینه که بر اساس رنگ گل و رنگ عمومی گیاه تقسیم و تنظیم شده. یعنی فقط کافیه رنگ گیاه مورد نظر رو ببینید و بتونید خیلی سریع در کتاب پیداش کنید و اطلاعات مختصر اما مفید و کاربردی رو در موردش به دست بیارید. همراه داشتن این کتاب رو به دوستان طبیعتگرد جولونی تو سفرها بسیار توصیه میکنم.
برای من خیلی جالب بود که این همراه عزیزمون با یکی از کتاب‌های فیلد گاید جذب طبیعت گردی شده. کتاب‌های فیلد گاید کتاب‌های تخصصی هستن که برای اهالی طبیعت گردی مثل کتاب مقدس میمونن. اگه تجربه سفر با کسایی رو داشته باشین که به طور حرفه‌ای طبیعت گردی میکنن یا توریلدرهایی که اهل اطلاعات دادن به مسافر توی سفرن، احتمال داره یکی از این کتاب‌ها رو دستشون دیده باشین. کتاب‌های فیلد گاید یا راهنماهای میدانی معمولاً برای شناسایی گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی استفاده میشن. چه جوری؟ بذارید با یه مثال بهتون بگم. مثال بارز و معروف این کتاب‌ها کتاب راهنمای پرندگان ایران نوشته جمشید منصوریه. توی این کتاب اینجوریه که میاد پرنده‌هایی که تو ایران دیده میشن رو دسته‌بندی می‌کنه. مثلا گنجش سانان، پرندگان شکاری، مرغابی سانان و غیره. بعد شما مثلا یه پرنده ای رو توی آسمون یا روی درخت یا هر جا میبینید و نمیدونید چیه. فقط کافیه شکل ظاهریش رو به خاطر بسپارید و بعد برید توی کتاب. پرنده های مشابهش رو پیدا کنید و حالا با توجه به خصوصیاتی که از اون پرنده میبینید، مثل رنگ بال، رنگ سر، نوع منقار، نوع پرواز یا هر چیز دیگه توی کتاب بگردید و پیداش کنید. بعد که پیداش کردید میبینید که یه نقاشی دقیق و علمی از پرنده در حالتهای بالباز و بالبسته کشیده و انواعش رو در حالت قبل از بلوغ و بعد از بلوغ و زمستون و تابستون و خلاصه حالتهای مختلف توضیح داده. اینجوری میشه که دیگه هر پرنده شکاری رو که توی آسمون دیدید بهش نمیگید عقاب و اون وقتی که فرق شاهین و دلیجه و سارگفه و چیزهای دیگر رو متوجه میشید. اون وقتی که شاید تعجب کنید وقتی بشنوید که ما توی ایران بیش از 517 گونه پرنده مختلف داریم. حالا این کتاب‌ها درباره انواع مختلف جانوران و گیاهان نوشته شدن. پستانداران، خزندگان، آبزیان و حتی گاهی تخصصی‌تر مثل مارهای ایران و غیره. خلاصه که شناخت هر کدوم از گیاهان و جانوران توی طبیعت یه حس باحالی داره. من فکر می‌کنم یه مجموعه حسابی باید درباره شاخه‌های طبیعت‌گردی بریم و یکم مفصل‌تر ازشون حرف بزنیم.
سالار، یه مشکلی که هست اینه که کتاب‌های اینجوری معمولاً دیر به دیر چاپ میشن و سخت گیر میان. من یه کتاب مرتبط دیگه هم می‌خوام معرفی کنم که البته فیلد گاید نیست ولی مرتبط با طبیعته. کتاب پرندگان مهاجر ایران نوشته ایمان ابراهیمی. این کتاب اطلاعات کاملی در رابطه با ساختار بدن پرنده ها، سرعت پروازشون، نحوه جهتیابیشون و خلاصه هر چیزی که دوست داشته باشید در رابطه با سفر پرنده ها و پرنده هایی که مهمون ما میشن بدونید بهتون میده.
رمان شب هول نوشته هرمز شهدادی که فقط یه بار سال 57 چاپ شده روایت سه تا داستان همزمانه که با یه سفر شروع میشه. سفری از اصفهان به تهران که توش اسماعیل داره پدر بیمارش ابراهیمو برای درمان میاره پیش دکتر. این سفر که توی شب هم اتفاق میفته و از جاده قدیم اصفهان میگذره، جایی که الان دیگه خیلی ازش استفاده نمیشه اما برای نسل قبلی ما خیلی خاطره سازه، این فرصت رو به اسماعیل میده که درباره زندگیش فکر کنه، زندگیشو مرور کنه، زندگی نسل قبلی و حتی یک نسل قبل ترش. ولی خب یه جاهایی هم نویسنده با هنر خاص خودش میتونه اون دوتا روایت دیگر هم بیاره و تو خلال این سفر که فقط 5-6 ساعت قراره طول بکشه یه تصویر کاملی از اونا هم به ما بده، تصویری که واقعا هر جاییش دوباره برمیگرده به یه شهر و از همه پررنگتر همون اصفهان و تهران که تاریخ اصفهان حتی توی این کتاب اومده و گوشه و کنار تهران رو طوری توصیف کرده که خیلی خیلی همچنان زنده است، همچنان پررنگه و این مسیر اصفهان به تهران دائم توی ذهن مخاطب تداعی میشه. کتاب دقیقا همونطوری که شروع شده بودم تموم میشه با یک آهنگی که برای ایرانی ها خیلی خاطره سازه، با آهنگ مرغ سحر و خطای پایانی داستان در واقع هیچ نتیجه گیری اتفاق نمی افته، همچنان شبه و گره‌ای باز نشده اما دوباره صدای ضبط بلند میشه و مسافرها حالا رسیدن به مقصدشون.
من یه کتابی از سهراب خوندم که خواهرش این کتاب جمع‌آوری کرده به اسم هنوز در سفرم. این کتاب تمام نامه‌های سهرابه از سفرهایی که کرده، جاهایی که رفته و حالا تعریفایی که داشته.
یه توضیحی در مورد وایس بعدی بدم که اسم کامل کتاب و باز هم سفره.
میخواستم الان کتابی معرفی کنم که اسمش باز هم سفره. رمان نوجوان برای نشر افق و نویسندش آقای ناصر یوسفی هستند. من خودم این کتابو خیلی دوستش داشتم. داستان حول محور سه نفر میچرخه و سرنوشت این سه نفر رو که تقریبا هم به هم مرتبط هستن و به بهترین شکل ممکن به نمایش در میاره. این سه نفر به ترتیب تو فصلهای 5-6 صفحه‌ای داستانشون روایت میشه. پونه، شوکات، سام. پونه، شوکات، سام. و همینطور تا آخر. داستان از کجا شروع میشه؟ از اینکه این سه نفر توی یک روستایی هستن که درش رسمه هر بچه که به سن 14 سالگی برسه باید بره. باید بره به سفر. بره بگرده و هر وقت فکر میکنی که به اندازه کافی سفر کرده و تجربه کرده و دیگه بسه میتونه برگرده. که حالا میتونه توی یک ماه باشه، 6 ماه باشه، 1 سال، چند سال یا حتی بودن کسانی که هیچ وقت هم بر نگشتن. مکانش مهم نیست، میتونن توی شهر بغلی باشن یا میتونن کل کشور رو بگردن. داستان این سه نفر رو نشون میده که توی یک سراحی از همدیگه جدا میشن و سرنوشتشون رقم میخوره.
خب عشق به سفر برای من با خوندن و دیدن کتاب های مصور تنتن و میلا شروع شد. اولین کتاب تنتن و میلا رو که من خوندم کتاب تنتن در آمریکا بود، بعد تنتن در تبت و همینطور بقیه کتاب ها. این 24 تا کتاب مصور شد تمام آرزوی من برای دیدن دنیا از آفریقا، پرو، مکزیک، اسکاتلند و هر جای دیگه که میشد توش هیجان داشت و ماجراجویی کرد و رویا پردازی.
تن تن از اون کتاب‌هایی که نوجوانی بسیاری از مامان و باباهای ما رو ساخته. یه خبرنگار کنجکاو و ماجراجو که به همراه سگش میزنه به دل ماجراهای عجیب و غریب تا ازشون سر در بیاره. داستانای تنتن شما رو خیلی درگیر این که حالا شخصیت دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره نمی‌کنه. از همون ابتدا شما رو به همراه تنتن وارد داستان می‌کنه و شما به مرور و طی داستان‌های مختلف ویژگی‌های شخصیتی خودش و کاپتان هادوک و اون دوتا کاراگاه خنگول رو متوجه میشید. سحرانگیز بودن داستان‌های تنتن اینه که همه‌شون در دل سفر اتفاق می‌افتند. سفر به نقاط عجیب و غریبی از جهان که واسه خواننده اون زمان و حتی شاید نسل ما هم اعجاب‌انگیز باشه. سفر به مصر، به استرالیا، آمازون و حتی داستان معروف سفر به ما. اما الان واسه خودم هم عجیبه که این همه حرف زدم و هنوز به مهمترین ویژگی کتاب‌های تنتن اشاره نکردم. اونم این که کتاب‌های تنتن همشون مصورن. در واقع همون کتاب‌هایی که به اسم کمیک می‌شناسیمشون. تمام داستان‌ها در قاب‌های دنباله‌دار به تصویر کشیده شدن و دیالوگ‌ها و روند داستان رو توی این تصاویر می‌تونیم ببینیم. همین ایده و البته طرح‌های بی‌نظیر هرجه نویسنده و تصویرگر کتاب باعث میشه آدم ساعت‌ها تو رویای اون مقصد غرق بشه. من خودم اخیراً شروع کردم دوباره به خوندن کتاب‌هاش و واقعاً برام عجیبه. خیلی جالب بود که وقتی داشتم به سمت ماچو پیچو می‌رفتم، چندین نفر از دوستان بهم یادآوری کردن که مراقب باش مثل تنتن نگیرم ببندنت به چوب. خب البته منم مثل اون این شانس رو داشتم که خورشید گرفتگی رو پیش‌بینی کنم و به همین خاطر نجات پیدا کنم. اما حالا که بحث کتاب مصور و کمیک شد، جا داره یه مجموعه تحسین شده دیگر رو هم بهتون معرفی کنم. گی دولیله یه تصویرگر کاناداییه که به واسطه شغل خودش و همسرش که عضو پزشکان بدون مرزه به کشورها و مقاصد عجیب و دور از دسترسی مثل پیونگیانگ، بیت المقدس و شنزن چین سفر کرده و روایت زندگی کوتاه مدتش تو این شهرها رو با یه زبان طنز ولی واقع‌گرایانه روایت میکنه. از اونجایی که خودش سالها توی کار انیمیشن و کتاب مصور بوده، سفرنامه‌هاش هم همه تصویریه. مثلا توی کتابش درباره برمه حسابی در مورد خفقان دوران دیکتاتوری نظامی و حصر خونگی آن سان سوچی صحبت میکنه و شاید برای این روزهایی که میانمار دوباره درگیر کودتا شده خوندنش خالی از لطف نباشه. اون اولش گفتم تحسین شده چون واقعا خیلی ریویو مثبت از این مجموعه کتاب‌ها پیدا میشه. اما حقیقتش اینه که نظر من یکی رو جلب نکرد. از نظر منی که دوست دارم عمیق‌تر درباره فرهنگ و جاذبه‌های اون کشور بخونم، خیلی سطحی بود. اولش هم اطلاعات جالبی در مورد زندگی روزمره مردم کشور میداد که خب توی هیچ راهنمای سفر دیگه‌ای پیدا نمیشه. خلاصه که بستگی به سلیقه‌تون داره، اما این کتاب‌ها جزو اونهایی هستن که خوندنشون در هر حال خوش می‌گذره.
کتابی که میخوام معرفی کنم اسمش هست سفر با ایلیا کازان، نوشته زولفو لیوانلی و با ترجمه پری اشتری، منتشر شده در نشر خوب. زولفو لیوانلی موسیقیدان و نویسنده و البته یک مهاجر دائمیه. اون سالها از استانبول تا پاریس و نیویورک در سفر بوده و البته همنشین با آدمای بزرگی مثل آرتور میلر و البته کارگردان به نام ایلیا کازان. این کتاب نه سفرنامه است و نه مصاحبه. البته که لیوانلی توی مصاحبه گفته برای انتخاب قالب این کتاب به هر دو فرم فکر کرده، هم سفرنامه و هم مصاحبه. اما در نهایت این اثر به رمانی مصور تبدیل شده که به نظر من هم سفرنامه است و هم گفتگو و هم مصاحبه. کازان ترک تبار زاده شرق، اما مهاجرت پدر و مادرش در 4 سالگی اون به امریکا زندگیش رو با غرب پیوند عمیقی میده. لیوانلی از نقطه اشتراکش با کازان که همون زادگاهشونه استفاده میکنه و با پل زدن مدام بین این شرق و غرب اثری خلق میکنه که برای من نمادی از جستجوی هویت و خیشتنه. قسمتی از کتاب رو براتون میخونم تا بیشتر با حال و هوای اثر آشنا بشید. روی دست‌ها و مژه‌های من نمک نشسته بود. در دهان من مزه یک نوشیدنی باقی مانده از آیین دیونیسوس بود و در آسمان سرمه‌ای بالای سرمان ستاره‌ها می‌درخشیدند. من در حال زمزمه شعری با این مضمون بودم. آسمان مال توست. آسمان مال همه است. پرسید حیات دیگر ممکن است؟ مهمتر سوالی که پرسید دلتنگی و غمی بود که کمابیش در صدایش احساس می شد. می دانستم بعضی انسانها دائم به دنیای دیگر و زندگی دیگر فکر می کنند. از کجا می دانستم؟ از خودم. وقتی آدم دلگیر است و احساس خفقان می کند، مثل وقتهای بی نفسی زیر آب، اگر تماشای آسمان را هم فراموش کند که نمی شود.
Sen bilemezsin ne çektiriyor yokluğun bana sevgili. Bitmez sorular, uzar geceler, o düşünceler, üzüntüler. Sen gençliğimin büyük parçası, sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber, kalın bir roman kitap gibi. Sen gittiğin an çaresiz kalır, aklım karışır, rahat edemem. Moralim bozulur, canım sıkılır. Sen bilemezsin daha neler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum.
خیلی از سفرنامه ها هستن که درباره حال و هوای سفر و تجربیات فرد مسافر و نه الزاماً جاذبه هاش. رضا پاکروان رو من اولین بار توی سخنرانی تتاکش باهاش آشنا شدم و بعدها کلی مصاحبه ازش دیدم و شنیدم. رکوردایی که رضا ثبت کرده و تجربیات سفرهاش به جاهای مختلف دنیا باعث میشه با دنیای عجیب و جالبی آشنا بشیم. لینک تتاکی که گفتم رو میذارم تو متن اپیزود توی وبسایت و مطمئنم خوندن کتابش هم خیلی جذاب خواهد بود.
سفرنامه‌ای که این اواخر خوندم و خوشم اومد از کاپ تا کیپ رضا پاکروان بود. رضا در پی کسب یک رکورد زندگی با ثبات اما بدون روح خودش رو تو لندن رها میکنه و تصمیم میگیره از نورکاپ فنلاند تا کیپتان آفریقا به همراه دوستش رکاب بزنه. اون چه که این کتاب رو جذاب میکنه اینه که رضا فقط به شرح وقایع سفر نمیپردازه، بلکه بدون سانسور در مورد احساساتش مینویسه. از خشم و شادی و بیماری و بگو مگوهاش با دوستش حرف میزنه تو کتاب و در نهایت خواننده رو به این باور میرسونه که شاید ابتدای سفر حرفی برای گفتن نباشه، اما دست آخر سفر میتونه از ما یه نویسنده بسازه.
نوردکاپ، نروژ، شمالی ترین نقطه اروپا در مدار قطب شمال. من اینجا وایسادم و به افق نامتناهی نگاه میکنم. تنها چیزی که منو از یخهای قطب جدا میکنه یک پیکره آبه. پشت سر من مقصد منه. مقصد من کیپ تاونه. 18,000 کیلومتر پشت من به سمت جنوب. و برای اینکه به اونجا برسم باید از 3 تا قاره و 13 تا کشور رد بشم. ولی مسافرت من از اینجا شروع نشده. مسافرت من از 4 سال پیش شروع شده. 4 سال پیش من تحلیلگر اقتصادی بودم و در بازار بورس لندن مشغول به کار بودم. وضع مالی خیلی خوب، شغل خیلی عالی و تمام چیزهایی که تعریف یک انسان خوشحال میتونه باشه. ولی یه چیزی تو زندگی من کسر بود و اون آرزوی دیرینه من بود. من تمام عمر از انسانهایی که غیر ممکنها رو ممکن کرده بودن الهام گرفته بودم. از کسانی که از حدود خودشون بالاتر رفته بودن و مرزها و حدود رو شکسته بودن و همیشه دوست داشتم مسافرت ماجراجویانه خودم رو داشته باشم.
و اما فیلم محبوب من، یعنی فیلم وایلد. این فیلم هر دفعه به یه شکلی راهش رو تو اپیزودهای ما باز میکنه. اولین بار تو اپیزود سفر زنان من این فیلم رو معرفی کردم، فیلمی که تأثیر پررنگی توی زندگی من داشت. بعدتر توی اپیزود سینمای قرنطینه از نازنین عزیز خواستم که تأثیرگذارترین فیلم زندگیش رو معرفی کنه و دقیقا همین فیلم رو معرفی کرد. این بار اما توی این اپیزود این داستان واقعی یه جور دیگه ای سر از اپیزود ما در آورد. نادا که پادکست شنیدنی رانیو رو به همراه سهراب دارن برامون از کتاب وحشی میگه.
چند وقت پیش حین کارم خیلی تصادفی به عنوان یک کتاب برخورد کردم. عنوانش خیلی برام جذاب بود. همزمان بود با نمایشگاه مجازی کتاب و انقدر جذبم کرده بود که با وجود مشکلات وبسایت نمایشگاه با هر زور و زحمتی بود کتاب رو توش پیدا کردم. یه جمله تو مقدمش بود که منو قانع کرد حتما بخرمش. جمله این بود: اگر در زندگیتان روزهایی بوده که دوست داشتید قید همه چیز را بزنید و سر به بیابان بگذارید، این کتاب برای شماست. کتاب وحشی از گم شده تا پیدا شده در مسیر پاسیفیک کرست خاطرات شرل استریده. دختر جوان آمریکایی که بعد از مجموعه اتفاقات ناگوار تو زندگیش از جمله مرگ مادرش و فروپاشی ازدواجش، در حالی که تقریبا به هروئین معتاد شده بود، تصمیم میگیره یه سفر رو شروع بکنه. اما نه هر سفری. شرل تصمیم میگیره به تنهایی 1100 مایل تو مسیر پاسیفیک کرست، یه مسیر پیاده روی معروف تو آمریکا کنار رشته کوههای سیرا نوادا، پیاده روی بکنه. اون از بیابان موهاوی شروع میکنه و تا اورگون پیش میره. شرل بخشهای مختلف این سفر 3 ماهه رو از غذاهایی که میخوره تا مواجهش با مخاطرات مسیر رو با صداقتی خوندنی بیان میکنه و از اعتراف به حماقت‌هاش هم ابایی نداره. شاید همینه که باعث میشه به عنوان خواننده نزدیکی خاصی با اون در طول کتاب احساس بکنید. جالبه بدونین که برای این نوع سفر شرل یه مفهومی هم وجود داره به اسم سلف دیسکاوری جرنی یا سفر خود مکاشفه‌ای. برای من توصیف دقیقش از پوشش گیاهی مسیر هم جذابیت خیلی بالایی داشت. کتاب توسط میاد بانکی ترجمه شده و نشر ستاک هم منتشرش کرده. As the
sun comes up as the moon goes down. These heavy notions creep around. It makes me think long ago. How is brought into this life.
دون کیشوت یه شخصیت روستایی تبار هست که کارش کتاب خوندنه، اونم نه هر کتابی، کتابای اسطوره‌ای زمان خودش و کتابای قهرمان پرور و خیال پردازی و اینجور چیزا. انقدر این روال کتابای این مدلی خوندن و تصویر ساختن ذهنیش برای خودش ادامه پیدا میکنه که تصمیم میگیره یه روز از دیار و روستای خودش با تنها اسبش بکنه و بره که شوالیه زمانه خودش بشه. یه فرد ساده دلتر از خودش هم به اسم سانچو اگه اشتباه نگم باهاش همراه میشه و اینا را میفتن که برن توی دشت و بیابون و جنگل و دار و درخت ها که شوالیه و قهرمان بشن. توی این مسیر خیلی اتفاقا میفته، خیلی دیدگاه‌های مختلفی پیدا میکنن، با آدم‌های مختلفی آشنا میشن، صحبت میکنن، ولی بیس و پایه فکریشون چیزی جز این که به اون آرماناشون که شوالیه بودن و قهرمان بودن و نامدار بودن برسن نیست. همه اینا توی این راه و سفرشونه که اتفاق میفته به شکل خودشون.
کتابی که میخوام معرفی کنم از نویسنده معروف فرانسوی آقای میشل بوتوخ هست با عنوان دگرگونی. کتاب در مورد مرد میانسالیه که خانوادهش در پاریس هستن و او الان توی کوپه قطار نشسته به سمت روم داره میره و در شهر روم معشوقه ای داره. توی این کوپه قطار اون داره خاطراتش رو مرور میکنه، هی فلشبک میزنه، برمیگرده و خاطراتش رو از این شهر، از این آدمهای شهر و از کوچه و خیابونا، ساختمونا، مجسمه ها، میدونا، کافه ها، گوشه و کنار این دوتا شهر معروف داره یادآوری میکنه. و به خاطر بیان دوم شخصی که کتاب داره شما احساس میکنید که شما تمام اون خاطرات رو دارید، احساس میکنید که همزمان با این آدم تمام این زیست رو در این دو شهر داشتید و بیشتر بیشتر شیفته دیدن این دو شهر میشید. جالبه که من این کتاب رو سالها پیش خوندم، زمانی که حتی امکانش رو نداشتم که به روم یا پاریس سفر کنم، اما بسیار شیفته این شده بودم که این دوتا چقدر شهرهای عجیب و غریبی هستن و چقدر جزئیات در گوشه و کنار این شهرها وجود داره که من طالبم که برم و ببینمشون.
منصور ضابطیان که توی اپیزود قبل یعنی رویای سفر هم باشون مصاحبه کردیم، یکی از افرادیه که سفرنامه‌هاشون به شدت پرطرفداره و کلی وایس گرفتیم از افراد مختلف که با سفرنامه‌های ایشون رویای سفر به این منطقه جدید تو ذهنشون شکل گرفته.
آخرهای خیابان شلوغ بیوین کافه پیدا کردم به اسم کافه نوت یا به عبارتی کافه یادداشت. کافه کوچک که طبقه پایینش آشپزخانه هست و طبقه بالا یک فضای 6 متری با 10 صندلی. در و دیوار کافه پر از یادداشت‌هایی که دیگران نوشتن. هوی همه کاره کافه است، جوانی 23 ساله که تازه درسش را در مهندسی ساختمان تمام کرده. میگویم چارلی، پس چرا اینجایی؟ چرا سر ساختمان نیستی؟ سری تکان می دهد و می گوید از مهندسی متنفرم، بزرگترین اشتباه زندگیم بود. و بعد منوی انگلیسی را دستم می دهد، چند بار مرورش می کنم و آخر سر از خودش می پرسم چی پیشنهاد می دی؟ توی کافه چی از همه بهتره؟ معروفتره. می گوید اگ کافه بخور. اگ و با دستم شکل تخم مرغ را نشان می دهم. تعجب را توی چشمایم می خواند و می گوید بله، این بهترین قهوه ویتنام است. این یک قسمت از کتاب موای منصور ضابطیان هست که من براتون خوندم. من از این کتاب خیلی لذت بردم و یک کتابی بود که خیلی تشویقم کرد و انگیزه داد که سفر به ویتنام را انتخاب کنم. و در ویتنام لحظه به لحظه سطر به سطر کتاب برام تداعی می شد و لذت بیشتری می بردم.
حیفه که معرفی کتابا رو تموم کنیم و من از کتاب کیمیاگر پائولو کوئلیو نگم. من این کتاب رو سالها پیش بارها و بارها خوندم و به شدت به هم کمک کرد که چارچوبای ذهنیمو به هم بزنم. واقعیتش اینه که نمیدونم اگه با دید و آگاهی الانم این کتابو بخونم چه حسی نسبت بهش دارم. ولی میدونم تا ابد این کتاب و صدای محسن نامجو من رو یاد سفرهای کویر نوردی میندازه. وقتایی که تا چشم کار میکرد کویر بود و ما با کوله‌هایی که همه زندگی و بقامون بهش وابسته بود یه نقطه کوچیک بودیم تو کل دنیا. نقطه کوچیکی که با شنیدن داستان کیمیاگر دلش گرم میشد به آرزوی دیدن تمام دنیا.
توی این سیاره یه حقیقت بزرگ وجود داره. هر کسی که باشی و هر کاری که بکنی وقتی چیزی رو از ته دل طلب میکنی دلیلش اینه که این خواسته تو توی روح جهان متولد شده. این ماموریت تو روی زمینه.
حتی اگه فقط سفر کردن باشه؟ یا ازدواج با دختری تاجر پارچه؟
یا جستجوی گنج؟ روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه میشه یا از بدبختی، ناکامی و حسادت اونا. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی تنها وظیفه آدم هست. همه چیز فقط یک چیزه و وقتی آرزوی چیزی رو داری سر تا سر کیهان همدست میشه تا بتونی به این آرزو تحقق ببخشی.
مدتی خاموش ماندند و به میدان و مردم نگریستند. پیرمرد بود که اول صحبت کرد.
چرا گوسفندبانی میکنی؟
چون سفر رو دوست دارم. پیرمرد به فروشنده ذرت بوداده ای با چرخ دستی سرخ رنگش اشاره کرد که گوشه میدان ایستاده بود.
اون ذرت فروش هم از بچگیش همیشه آرزوی سفر داشته. اما ترجیح داد یه چرخ دستی ذرت بوداده بخره و سالها پول جمع کنه و وقتی پیر شد یک ماه بره به افریقا. هیچ وقت نمیفهمه که آدم همیشه امکان تحقق بخشیدن به رویاهاشو داره.
مرد جوان با صدای بلند فکر کرد. باید شبونی رو انتخاب میکرد. پیرمرد گفت.
به این هم فکر کرده اما ذرت فروش از چوپون معتبرتره. ذرت فروش ها خونه و زندگی دارن اما چوپون ها زیر سقف آسمون میخوابن. مردم ترجیح میدن دخترشونو بدن به ذرت فروش ها تا به چوپون ها.
قلب جوانک تکان خورد. به دختر بازرگان می اندیشید. در شهر دختر هم حتما یک فروشنده ذرت بوداده وجود داشت.
و سرانجام تصور مردم درباره ذرت فروش ها و چوپونا براشون مهمتر از افسانه شخصی خودشون میشه.
پیرمرد کتاب را ورق زد و مشغول خواندن یکی از صفحه هایش شد. جوانک لختی صبر کرد و بعد درست همانطور که پیرمرد مزاحمش شده بود مطالعه او را قطع کرد.
چرا این چیزها رو به من میگی؟
چون تو سعی میکنی با افسانه شخصی زندگی کنی و کم مونده بی خیالش بشی.
حالا که مفصل از کتاب گفتیم و به نظر یه لیست پروپیمون از کتاب‌های مرتبط با سفر دارید که تو عید بخونید، وقتشه بریم سراغ فیلم ها. اولین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم فیلم نومدلنده. بذارید توضیحات فیلم رو با یه دیالوگ شخصیت اصلی داستان میگه شروع کنم. من بی خانمان نیستم. من فقط بدون خانه هستم. داستان فیلم نومدلند داستان زنیه که همسرش و کارش رو از دست داده و دیگه دلیلی برای موندن تو شهر خودش نداره. پس با یه ون که تمام نیازهای زندگیشو برآورده میکنه میزنه به جاده و هر جایی که کار فصلی پیدا کنه همونجا مستقر میشه. نکته جالب فیلم برای من روایت بی‌طرفیه که داره. در واقع فیلم نمیخواد نشون بده که ایوه چه کول و باحاله که بزنی به جاده و نومد بشی. بلکه از سختی‌های ماجرا در کنار حال خوب شخصیت اصلی میگه و یه جورای قضاوت رو به عهده بیننده میذاره.
من حقیقتش با کیمیا موافق نیستم و به نظرم فیلم بسیار غمگینی بود. حالا شاید به خاطر حال و هوای خودم باشه، اما دیدن آدم‌های کهنسالی که زندگی چیزی واسهشون باقی نذاشته بود و زده بودن به دل جاده و توی کنج کوچیک بناشون زندگی می‌کردن، برای من تصویر غم‌انگیزی بود تا حدی که دیگه وسط‌های ماجرا فیلمو رها کرد.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am, I know.
And they sometimes call you nomads.
My mom says that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
No.
My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher.
It is a tough time right now. You may want to consider early retirement.
I need work. I like work.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Welcome to Badlands Spa.
What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did.
Bigger.
I think Fern's part of an American tradition.
Oh, he's gonna come right through the glass.
My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering.
One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again.
فیلمی رو که میخواستم معرفی بکنم فیلم مستند باراکا اثر ران فریک هست که این فیلم در سال 1992 ساخته شد که این فیلم در 24 کشور تصویر برداری شده که اتفاقا صحنه‌ای از این فیلم هم در ایران فیلم برداری شده که این فیلم بیشتر در مورد صحنه‌های بسیار دیدنی و ناب از مناسک و آدابها و آیین‌های خاص اون جوامع و تمدن‌های گوناگون و بخشی از حوادث تاریخی و طبیعت‌های بسیار زیبای اون کشورهاست که واقعاً با آدم با دیدن این تصاویر این حس رو بهش دست میده که ای کاش میشد ما از نزدیک بریم این تصاویر و این طبیعت و این آیین‌ها و مناسک‌ها رو ببینیم. که البته به نظر من این فیلم درباره سفر نیست، بلکه درباره رهیافت‌ها و برداشت‌هایی است که کارگردان و نویسندش از سفرهای خودش داشته که در واقع مفهوم واقعی سفر و سفر کردن هم شاید همین باشه. ما سفر می‌کنیم تا به یه رهیافت برسیم، ولی به نظر من لازمه رسیدن به این رهیافت‌ها اینه که حداقل قبل از سفر کردنمون در مورد اون مکان یا کشوری که می‌ریم تحقیق و مطالعه بکنیم. اگه ما بدون مطالعه و تحقیق به یک جایی سفر بکنیم ممکنه همه چی برامون گنگ و نامفهوم باشه، ولی با یه تحقیق و مطالعه ولو بسیار کم هم مطمئن باشید باعث میشه که از سفرمون لذت بیشتری ببریم.
فیلمی که من میخوام بهتون معرفی بکنم به نظرم یکی از بهترین سگانه های سینماست. سگانه بیفور. پیش از طلوع، پیش از غروب و پیش از نیمه شب.
فیلم به طور مستقیم راجع به سفر نیست، ولی داستان فیلم از دل یک سفر شروع میشه. فیلم روایت عاشقانه است بین جسی که یک توریست آمریکاییه با سلین که یک دانشجو از کشور فرانسه است، که این دو نفر در ابتدای مسیر قطاری که داره به سمت وین میره با همدیگه آشنا میشن. 9 سال بعد به طور اتفاقی دوباره توی پاریس همدیگه رو میبینن و در آخرین قسمت از این سگانه بعد از 20 سال حالا ما شاهد عشقی هستیم که غبار سالهای زندگی مشترک روش نشسته. علت انتخاب من این بود که شما با تماشای این فیلم میتونید به یک سفر برید. یعنی اگر میخواید وین رو ببینید، اگر دوست دارین تو کوچه پس کوچه های پاریس قدم بزنید، یا اگر دلتون میخواد تجربه حضور توی یکی از جزایر یونان رو داشته باشید، قطعا تماشای این فیلم براتون لذت بخشه. چون مکان توی این فیلم خیلی نقشش پررنگه و برای خودش یک هویت مستقل داره و انقدر فیلم برداری کار خوبه که شما در کنار شخصیت‌های اصلی داستان واقعا احساس میکنید توی اون فضا حضور دارید. پیشنهاد میکنم فیلم رو دوبار ببینید. یک بار به دیالوگ ها توجه بکنید، چون فیلم کاملا دیالوگ محوره، و یک بار هم همه ی حواستون رو معطوف بکنید به بستری که فیلم در اون جریان داره.
All right, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just, you know, it's going to haunt me the rest of my life.
What?
I want to keep talking to you, you know? I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of, connection, right?
Yeah, me too.
Yeah, right, well, great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town.
What?
Come on, it'll be fun.
What would we do?
I don't know. All I know is I have to catch an Austrian Airlines flight tomorrow morning at 9:30, and I don't really have enough money for a hotel, so I was just going to walk around, and it'd be a lot more fun if you came with me. And if I turn out to be some kind of psycho, you know, you just get on the next train.
Let me get my bag.
Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. You were for me that night.
این سگانه برای من از عاشقانه ترین فیلم های زندگیمه. درست همون جوری که تو وایس قبلی هم شنیدیم، ویژگی اصلی این فیلم اینه که داره یه داستان عاشقانه مدرن رو تو دل یه پیاده روی و گشت و گذار توی 3 مقصد بی‌نظیر نشون میده. در واقع شما حس میکنید که کنار شخصیت‌ها دارید راه میرید و قدم میزنید. فیلم اینجوری نیست که جاذبه ها رو بکنه تو چشمتون. درست مثل یه آدم سرگردان تو شهر قدم میزنید و غرق میشید توی حال و هوای وین و بعد هم پاریس. من تا حالا پام به اروپا باز نشده، اما اگه روزی برم وین و پاریس دوست دارم مسیر این دوتا شخصیت فیلم رو قدم بزنم. برم کتاب فروشی شکسپیر و شرکا و از همونجا قدم بزنم و برم توی همون کافه بشینم و یه قهوه بزنم. حالا قهوه دوست ندارم، ولی خب خلاصه این که این فیلم و قدم زدن کاراکترهاش برای من همیشه یادآور همون جمله معروف تالکینه که میگه تمام آنهایی که سرگردانند گمگشته نیستن.
Much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow.
لیست کتاب‌ها و فیلم‌های جذاب مرتبط با سفر قطعاً خیلی بیشتر از این حرفاست که تو چند تا اپیزود تموم بشن. اما امیدواریم که دیگه مجبور به ساخت سفر در قرنطینه 3 و 4 و 5 نشیم.
Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one night stand.
این آخرین اپیزود رادیو جولون توی سال 99 بود که شنیدید. امسال با وجود همه سختی‌ها و استرس‌هایی که همه به صورت فردی و اجتماعی تجربه کردیم، ما تلاشمون رو کردیم تا امیدمون رو از دست ندیم و خودمون رو آماده تر کنیم برای روزهای بعد از کرونا. سالی که گذشت برای تیم جولون که حالا گسترده‌تر هم شده، سال بسیار پرکاری بود. طی این یک سال ما 11 اپیزود منتشر کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم تا حس و حال سفر رو تو وجود خودمون و شما زنده نگه داریم. علاوه بر تولید محتوای صوتی، وبسایت رادیو جولون رو هم از خرداد ماه راه اندازی کردیم تا در کنار محتوای صوتی، محتوای متنی مرتبط با سفر و گردشگری هم در دسترس باشه. و از اونجایی که آروم و قرار نداریم، فروشگاه جولون چاپ رو هم در بهمن ماه رو نمایی کردیم تا علاوه بر محتوای دست اول صوتی و متنی، محصولات سفری دست اول هم با چند تا کلیک دم در خونتون باشه.
جا داره تشکر کنیم از حامد ستاریان، طراح وبسایت رادیو جولون، بابک قادری، طراح هویت بصری مجموعه جولون، پانتها صابری، مسئول شبکه‌های اجتماعی و حسام مرادی که یارویاور ما در بخش لوجستیک جولون شاپ بود. همچنین تشکر می‌کنیم از اسپانسرهایی که توی یک سال گذشته از ما حمایت کردند و البته قدردانی ویژه از شما که همراه ما بودید و انگیزه ما واسه ادامه دادن این مسیر. عیدتون مبارک، شاد باشید. همه چی غیر عشق تعطیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد جیک جیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم. روشنی شبای خاموشی، عشق آروم بی فراموشی، سال رنگین کمونه امسالم، وقتی رنگای شاد میپوشی. چقدر با تو خوب حال هوا، چقدر واقعی این رویا، وقتی ماهی تنگ دل تنگو اول سال میبریم دریا. من سکوت و صدا تو دوست دارم، چشم بست نگاه تو دوست دارم، بی هوا دل ببر که قبل سفر، چمدون بستن تو دوست دارم. دلای کوچیکه، ای تهران بی ترافیکه، ای برق چشات وقتی که حال و روز شبان تاریکه، ای شفرس تو خیابونه، ای آواز زیر بارونه، ای خواب خوش زمستونه، ای لبخند هر دو تامونه. ساعتم رس سال تحویله، همه چی غیر عشق تحصیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد جیک جیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم.